أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الموج. هدیه میکنیم خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام. این ساعات رو انشالله که میپذیرن مثل همیشه و در کنار بقیه لحظات عصرمون زندگیمون میپذیرن و خرج ظهور مولامون میکنن، صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه. ما القارعه و ما ادراک ما القارعه. سوره مبارک قارعه یه جورای مکمل معنایی سوره تکاثر هست و ما اگه این دوتا سوره رو خوب بفهمیم، به اضافه سوره عادیات، یعنی این سه تا سوره رو اگه در کنار هم بفهمیم، انشالله توی اصول مبانی اعتقادمون خیلی میتونه نقش داشته باشه. و یکی از بزرگترین سوالات زندگی ما رو میتونه پاسخ بده. توی سوره تکاثر ما فهمیدیم که تکاثر که برخواسته از حب دنیاست چیه؟ مساوی جهیمه. ما اینو فهمیدیم از سوره تکاثر. و عوض این که متکاثرانه در برابر نعمت ها برخورد بکنیم، باید رویکرد اون مسئولانه باشه. یعنی هر نعمتی خدا ما داد باید احساس مسئولیت نسبت بهش بکنیم، پاسخگویی، نه اینکه خوشمون بیاد و هی بخوایم زیادش کنیم و زیادیش هم نشون بدیم به همه. این از سوره تکاثر. توی سوره قارعه خدا میخواد تفاوت نوع اعمال رو نشون بده. چجوری این کار میکنه خدا؟ اول اشاره میکنه به کوبندگی روز قیامت، یعنی اشاره میکنه به اصل روز قیامت که قراره بیا، که با وصف کوبندگی هم خدا وصف میکنه قیامت رو تو سوره قارعه، که بگه فکر نکنید که یه حادثه معمولیه. یعنی مثل بقیه اتفاقات که تو دنیا الان ما داریم میبینیم، یه موقعی حالا یه زلزله میاد، یه مثلا یه حادثه ای اتفاق میفته، یه کم این ور اون ور میشه، آتش فشانی، زلزله، چیزی، فکر نکنیم این شکلیه. قارعه، قارعه یعنی کوبنده، یعنی روز قیامت حادثه ای هست که میکوبه. شما وقتی یه چیزی رو میکوبی اون شکل اولیه رو داره دیگه؟ نه دیگه، اصلا کلا تغییر شکل میده، از بین میره، داغون میشه، ریز ریز میشه. خب به خاطر اینکه عظمت این حادثه کوبنده رو خدا نشون بده، دو تا سوال مطرح میکنه. میفرماد مل قارعه و ما ادراک مل قارعه. این ترکیب هر جا اومد بدونید دلالت بر عظمت داره. القارعه، حادثه کوبنده، چیست آن حادثه کوبنده و تو چه میدانی که چیست آن حادثه کوبنده؟ یعنی هرچی هم ما بگیم کوبنده کوبنده، بازم نهایتا تو یه چیز دنیایی میاد توی ذهنت دیگه، چیزی ما خیلی فراتر از این دنیا که نمیتونیم تصور بکنیم. به خاطر همین میگه که حالا تو فقط یه چیزی تو ذهنت داشته باش که قیامت کوبنده است، که الان مایه عملت بشه، که الانو بینش رو پیدا بکنی نسبت به قیامت که بتونی باهاش زندگی بکنی. حالا اون حادثه کوبنده بذار بهت بگم که چه حادثه‌ای هست. میفرماد که اون روز روزی هست که یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. میگه روزی هست که مردم مانند پروانه های پراکنده میشن. کل فراش المبثوث، پروانه های پراکنده. یعنی چی؟ چرا پروانه های پراکنده؟ پروانه های پراکنده مثل پرنده ها پرواز نمی کنن. من فیلمشو دیدم، یعنی کلونی پروانه ها وقتی تعدادشون خیلی بالاست، وقتی با هم پرواز میکنن اینطوری تو هم پرواز میکنن، منظم نیست، یعنی شکل خاصی نداره، یه هدف خاصی پروازشون نداره، همینطور دوره هم میچرخن. بعد اون مسیر حرکت یه پروانه رو فیلمشو یواش کرده بودن، کشیده بودن، قشنگ مثل یه کلافی که باز شده باشه، این شکلی بود. خب این چیو خدا میخواد برسونه که این مثالو میزنه؟ میگه که مردم مثل پروانه های پراکنده میشن. این کنایه از اون حیرت و سرگردانی و اینکه از شدت وحشت مردم همینطور دوره هم بدوئن، فقط بدون هدف، بدون اینکه بدونن میخوان چیکار بکنن، از شدت تحیر و سرگردانی و وحشت رو داره میرسونه این جمله. خب مردم مثل پروانه های پراکنده بشن و اون وقت این نهایت کوبندگی رو خدا با این جمله میرسونه. میفرماد که و اون روز قارعه روزی هست که و تکون الجبال کل اهنل منفوش و میباشن کوها مانند پشم زده شده. پشم زده شده سنگینه یا سبکه؟ پشم زده شده رو اگه دیده باشید، اون با اون دستگاه‌هایی هم که می‌زدن، حالا الان خیلی دیده نمیشه چون سیستمش کلاً عوض شده، همه چی مصنوعی شده، الان دیگه خیلی زیاد نمی‌بینه آدم، ولی قبلاً که می‌زدن اینا همه این کوچولو کوچولوهاش که پخش می‌شد تو هوا، هم تا از شدت بی‌وزنی مدت زیادی تو هوا می‌مونه. خب این نهایت سبکی و بیوزنی رو خدا میخواد با این مثال برسونه. حالا کوه ها مثل پشم زده شده بشن. کوه خودش نماد چی الان تو دنیا؟ سنگینی، محکمی. خود همون روایت که فرمودن که المؤمن کل جبل راسخ، یعنی مؤمن مثل کوه محکمه، ایستاده است، به راحتی تکون نمیخوره. الان کوه ها هرچی هم بتونن به راحتی تکون بدن، باز کوه ها خیلی چیزیشون نمیشه. الان همون زلزله هم که میاد، باز کوها خیلی چیزیشون نمیشه. یعنی محکمترین چیزی که تقریبا ما میتونیم توی دنیا مثال بزنیم کوه هست، که نماد ایستادگی و استقامته. حالا میگه که ببین چه حادثه کوبنده‌ای هست که کوههای به این محکمی رو چکار میکنه؟ مثل پشم زده شده توی هوا پخش میکنه، که تو سوره های دیگه فرمونده که ریز ریز میشن، ازا دکت الارض و دکن دکا، ریز ریز میشه، بعد مثل شن روان میشه. اینا توصیفاتی هست که اومده برای روز قیامت. خب این روز قیامت که قراره این اتفاقات بیفته خیلی وحشتناکه، که بالاخره آدم وقتی میبینه این رو میگه که خدایا خب ما نمیخوایم توی اون روز بترسیم یا مثل پروانه های پراکنده بشیم. آیا همه مردم اینطوری میشن؟ چون میگه یوم یکون و ناس. در ادامه سوره مردم رو دو گروه میکنه، میگه حال مردم مثل هم نیست، دو گروه میشن همین مردم. پس معلوم میشه که یه گروهشون اینجوری وحشت زده میشن با توجه مفهوم سوره. خب این دو گروه کیان؟ میگه که فاما من اوتیه فاما من خفت ببخشید فاما من ثقلت موازینو فهو و فی عیشتن راضیه. میگه پس اما از این، پس این مردم رو اینجا میخواد چیکار کنه؟ دو گروه بکنه. حالا این ناس، خود این ناس وحشت زده دو گروه نمیشن ها، این ناس وحشت زده یه گروه از کل انسان هایی هستن که خدا خلق کرده. اون گروه اول کیا هستن؟ اون گروه اول کسانی هستن که سنگین هست موازینشون. موازین جمع چیه؟ میزان. میزان چیه؟ ترازو. ترازو چیکار میکنه؟ وزنو میسنجه. خب وزن رو وقتی میسنجه ارزش گذاری میشه، یعنی ملاک ارزش گذاری اون چیزی هست که با اون سنجیده میشه. یعنی هر چقدر که وزن سنگین تر باشه ارزش بیشتر هست، هر چی سبک تر باشه ارزشش کمتره. حالا اینجا میگه که هر کی سنگین تر باشه موازینش چه اتفاقی میفته براش؟ فهوه فی ایشتن راضیه، پس در زندگی قرار میگیره که ازش راضی هست، اون زندگی که سرشار از رضایته. خب اون زندگی که سرشار از رضایته چجوریه؟ چی نارضایتی ایجاد میکنه؟ اون کمبودها، درسته؟ پس معلوم میشه اون زندگی که سرشار از رضایته هیچ نوع کمبودی توش نیست، یعنی اونقدر خدا به این میده که این راضیه راضیه راضیه، یعنی یه ذره هم کمبود نیستش که به یه کاشکی از این بهتر بود. متوجه این؟ این یه همچین زندگی هست. خب پس معلوم شه خیلی هم بالاتر از عمل خودشه. چرا؟ چون ما اگه آره که رضایت داره دیگه. الان شما یه کارگرم که میگیرید یه مبلغی مثلا به صورت عرف هست که مثلا ساعت اینقدر باید به کارگر بدیم، بعد اون همونقدر حقوقم که بگیره ممکنه راضی باشه، ولی وقتی شما بیشتر بهش میدید دیگه خیلی راضیه. متوجه این؟ یعنی میگه که خدا خیرت هم بده، یه دعای خیلی هم برات میکنه. خب این چیه؟ پس معلوم میشه که خیلی دیگه همه چی تمومه این زندگی. حالا اینا افرادی بودن که چی بود؟ موازینشون سنگین بود. حالا بحث میزان رو بیشتر توضیح میدیم بعدن. اما گروه بعدی، گروه دوم، کسی هست که خفت موازینو، یعنی موازینش، میزانهاش، ملاکهای سنجشش سبکه. خب این چی میشه؟ فامهو حاویه، اون فی ایشتن راضیه بود، این امهو حاویه، مادرش میشه جهنم. حاویه یکی از اسامی جهنمه، از هوا. هوا به معنی پستی، یعنی یه جهنمی هست که خار و زبون و ذلیل میکنه. و تو بعضی از تفاسیر گفتن که خودش سقوط دهنده است، پرتگاه جهنمه، یعنی یه همچین شخصی میفته تو پرتگاه جهنم، تو سراشیبی سقوط در جهنم، و این حاویه او رو مثل یک مادر در آغوش میکشه اون جهنم. چرا گفته مادر فا امهو؟ دو تا وجه براش گفتن. یکی این که گفتن مادر پناهگاه انسانه، یعنی این توی جهنمی قرار میگیره که پناهگاهش جز خود اون جهنم چیزی نیست، یعنی هیچ جایی نداره برای فرار کردن. وقتی انسان از یه چیزی میترسه یا یه چیزی تهدیدش میکنه به پناهگاه فرار میکنه. این کنایه از این هست که خود اون جهنم پناهگاهشه و او رو در آغوش میکشه، یعنی راه فرار نیست، پناهگاهی اونجا به اون معنا که بخواد نجات پیدا کنه نیستش. بعضی هم گفتن اوم به معنای محل بازگشته، یعنی بازگشتگاهش کجاست؟ حاویه است، جهنمه. فا امهو حاویه. بعد برای اینکه اون عظمت این حاویه رو ما بفهمیم، فهمات و ما ادراک ماهیه، این جاهایی که ما ادراک داره مشق شب داره ها، ما خیلی زود داریم ازش رد میشیم، اونا رو دیگه میسپاریم به خودتون، اینا رو بعد بریم شبا روش فکر کنیم چرا خدا میخواد ما عظمتش رو درک بکنیم. برای اینکه ما اگه از جهنم نترسیم، هر چی هم خدا بیاد بگه قیامت و قیامت و قیامت، هیچ فایده نداره. آخه بعضی ها اصلا از آتیش خدا خودشونو در امنیت میدونن، اصلا انگار نه انگار که جهنمی خدا قرار داده. هر کاری هر چقدر هم شما براش آیه قرآن هم که بخونی، باز هیچ فایده ای نداره، همون کارهایی رو میکنه که قبلا میکرده. چرا؟ چون از آتش نمیترسه، از عذاب آتش نمیترسه. حالا جالب اینجاست که یه کرونا میاد همه میخزن تو خونه هاشون اینجور اینجوری، خب اون وقت چجوریه که این از یه همچین چیزی نمیترسه؟ خیلی عجیبه. و ما ادراک ماهیه، نارون حامیه، آتش سوزان. حالا این میزان چی هست که سبکی و سنگینیش اینقدر میتونه توی سرنوشت انسان تفاوت ایجاد بکنه؟ تفاوت، ببینید اون تفاوت ها رو ما باید توی این توصیفاتی که خدا فرموده از نوع زندگی انسان ها به دست بیاریم، وگرنه اگر ماها نتونیم تفاوت ایجاد کنیم بین خودمون و اون مردم وحشت زده یه سرگردان روز قیامت، خب همونیم دیگه. خدا که با کسی فامیل نیست، لم یلد و لم یولد. فامیل هم اگه بود مطمئن باشید که براش فرقی نداشت. چرا؟ چون ممکنه امام زمان علیه السلام با افرادی فامیل باشن، درسته؟ مثلا باباهاشون یکی باشن، ولی فرق میکنه برای امام زمان؟ نه. آدم ملاک های توحید رو داشته باشه میشه چی؟ میشه فهم ما منفق ولد موازینو. چرا ما این نتیجه رو میگیریم که ما میگیم ملاک های معنوی میشه سنگین، ملاک های مادی میشه سبک؟ چرا این نتیجه رو میگیریم؟ چون میگه کوه که نماد محکمی در دنیا هست پشم زده شده میشه. یعنی سنگین ترین چیز دنیایی صرفاً چون دنیاییه چی میشه؟ سبک ترین چیز میشه، پوچ میشه، یعنی بی خاصیت میشه. الان کوهی که پشم زده شده بشه دیگه خاصیت کوه بودن رو داره؟ الان افرادی هستن متوهم، فکر میکنن کوه از عذاب خدا نجاتشون میده، مثل پسر حضرت نوح علیه السلام. چرا؟ چون تکیه به ماده دارن، ماده رو ارزش میدونن. خدا میگه که این کوه چیه؟ اگر صرفا دنیایی باشه قارعه که بیاد پشم زده شده است. یعنی تو برو از این ملاک بگیر، در نتیجه هر چیز دنیایی با اومدن قارعه از بین خواهد رفت. اینه که شخص مثلا یه عمر درس خونده، یه عمر زحمت کشیده، حتی شبا نخوابیده، ولی اون دنیا جاهل مشهور میشه. چرا؟ چون صرفا دنیایی بوده. یا یه عمر زج کشیده، پول در آورده، فقط خورده بدون هیچ نیت الهی. یه پژوهشی انجام داده بودن توی غرب، پرسیده بودن ازشون، گفته بودن که شما برای چی کار میکنید این همه؟ گفته بودن که برای اینکه آخر هفته خوبی داشته باشیم. ببینید نهایت افق یک انسان دنیاگرا این هست که آخر هفته خوبی داشته باشه، یا دوران بازنشستگی خوبی داشته باشه. مثلا من الان کار میکنم که دوران بازنشستگی خوبی داشته باشم، یعنی پولامو جمع بکنم برای آینده همین دنیا. نهایت افقش همین. الان بچه هایی که دنیا گرا هستن، یعنی ملاک ها و میزان های الهی ندارن، مثلا اینی که همش داره درس میخونه، موسیقی متنش هم خدا رسون. آره این حالا جالبه، چند روز بود نمیخوندم. آره
اول
سال
تعجب بینه که چه اساسی داره.
آره جالبه، این تحت تاثیر سوره قاره قرار گرفت. آره این سوره قبلی رو بلد بوده احتمالا، این سوره جدید بود براش. گفتیم سوال نکنید این امروز. خب خیره ایشان. پس چی شد این ملاک های سنگین و سبک؟ این اسکای رومی ها من نسبه دارم میبینم. آقا ببخشید دیگه، این تصویر خیلی میزون نیست، چون مهم نیست، منم برام مهم نیست که شما تصویر چجوری دارید میبینید. حالا مهم اونه که اون تخته رو ببینید. از بیرونم نور میفته، من اینجا صورتم تقریبا سیاهه. اشکال نداره، خوبه نیست؟ خب ملاک های دنیایی و الهی معنوی. اگه ملاک ها و میزان ها، یعنی اون چیزی که باعث میشه یک عمل ارزش پیدا بکنه، اون سبک باشه چی میشه؟ اون هیچی، هباء منثورا، هیچ، پشم زده شده است. یعنی ملاک ها الهی نیست، توش خدا در نظر گرفته نشده. حالا معلوم میشه که اینا چی اعمال رو میسنجن دیگه، چون انسانه و عملشون دنیا. پس معلوم میشه میزان اون چیزی هست که ارزش عمل رو قرار سنگین و سبک بکنه. میزان ارزش اعمال انسان رو قرار مشخص بکنه. یعنی چی؟ یعنی ملاک و معیار اون اعمالی هست که انسان‌ها دارن انجام میدن. الان شما هر عملی انجام میدید یه پشتوانه اعتقادی داره، یه دلیلی براش داره. چرا؟ چون خدا انسان رو بهش بیان یاد داده. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، یعنی انسان بیان هست. الان هر کاری انجام میده اگه ازش بپرسی برای چی، بالاخره یه چیزی داره بگه.
انگیزه و نیتش.
انگیزه و نیتش، آفرین.
بیان انگیزه.
بله. ولی شما هرچی از این الان این حیوانات که اینجا هستن بپرسید که شما برای چی الان سوت بلبلی میزنی، چیزی داره برای گفتن؟ نه، غریزشه. ولی انسان که همه اعمالش از رو غریزه نیست، هر کاری میکنه یه دلیل. به خاطر همین دادگاه برگزار میکنن، مجرم ازش میپرسن تو برای چی این کارو انجام دادی، انگیزه عمل چی بوده. پس اون انگیزه اعمال میشه میزانها. حالا میزان دو مدله، اگه الهی باشه سنگین میکنه عملو و ارزش میده به عمل، اگه دنیایی باشه سبک میکنه عملو و بی ارزش. اونه که میگه انما الاعمال بالنیات، یعنی نیت توی عمل خیلی مهمه. ظاهر عمل یکیه ها. الان ما که خانم خونه هستیم، خب یه سری کارهایی داریم انجام میده، هممون مثل هم، درسته؟ حالا خونه داریه، بچه داریه، شوهر داریه، هرچیه، صبح بلند میشی بالاخره یه غذایی درست میکنه آدم، یه خونهی تمیز میکنه. همه خانم ها معمولا همین کار دارن انجام میدن دیگه، خیلی تفاوت ماهوی نداره. حتی بیدینا هم همین کار رو دارن انجام میدن. حالا یکی هست که اون رو نیت الهی داره، میگه خدای چون تو دوست داری، و اینا واجب که نیست به شما، واجب شرعی نیست به شما که غذا درست کنی بدی بقیه بخورن. یکی هست که هی خودخوری میکنه، همون کار رو انجام میده، سر گاز که واسداده از اول تا آخر غذا همیه که چقدر ما زنا بدبختیم، هی باید بپزیم بدیم اینا بخورن بلنشن برن. یکی از همیشه اینجوریه روحیش، حتی اگه به زبون نیاره. یکی هست که میگه که خدایا ممنونتم که به من توفیق دادی، توان دادی بتونم خدمت به بندگان تو بکنم به خاطر رضای تو، که به تو برسم، که جهاد به مال و جان بشه الان زندگیم، در راه تو حرکت داشته باشم، توفیق به من دادی بچه بیارم. یکی از میگه که عجب غلطی کردم بچه آوردم. یکی میگه که خدای شکرت که به من توفیق دادی بچه بیارم. چقدر فرق میکنه؟ خودتون بگید. به همین اندازه فرق میکنه. یکی این ایشتن راضیه تجسم زندگی همین دنیاست. خب اینه که ما چی از ریشه باید دوباره بشینیم، این بچه ابتدایی که الفا رو هنو بلد نیست، پای درس قرآن از الفا شروع کنیم توحید رو یاد بگیریم، که همه اینا برامون حل بشه، که فردا روزی مثلا داستان بامزه‌ای داره، میگن که بهلول از کنار یه مسجد رد میشد، داشتن میساختن، گفتش که اینو کی ساخته، گفتش که گفتن که فلانی و نمیدونم اینجور چیزا. بعد گفتن خب برای چی، گفتن که خب مسجد دیگه، مسجد برای خداست. اینو این اومد شب یه سنگی زد بالا در مسجد که مسجد بهلوله. بعد فرداش اینا ریختن سرش رو بزن بزن و اینا که ما این همه هزینه کردیم و مسجد ساختیم، تو برچه سقوط زدیم با. گفتش پس معلوم شد مال خدا نبود، این مال خدا بود. نبود یه ذره براتون فرام کرد که اسم کی بالا در این مسجد باشه. اینا نکات ریز و مهمیه، درست ریزه ولی مهمه، خیلی مهم هم هست برای خدا، چون نیت ها تفاوت عمل، تفاوت در ماهیت عمل ایجاد میکنه. ماهیت یک عمل رو میکنه ایشتن راضیه، ماهیت یک عمل رو میکنه نارون حامیه. ظاهرش همونه، ظاهر غذا پختن من و شما یکیه، ظاهر بچه آوردن همه ما یکیه. معذرت میخوام، حیوانات هم بچه میارن، حیوانات هم ازدواج میکنن، حیوانات هم مراقب بچه هاشون هستن. پس من انسان با اونا چه تفاوتی باید داشته باشم؟ منم چون غریزم میگه باید این کار انجام بدم؟ یعنی غریزم نباشه اونجا ول معطلم؟ نیت های ما تفاوت ماهوی ایجاد میکنه، اینو بفهم از سوره قاره. پس الکی هدرشون ندیم اعمال رو، هدر ندیم، چون زحمت داره. شما از صبح که بلند میشی تا شب بیکار که نشستی یه جا، تازه بیکارم که نشسته باشی خدا داره برات عمل ثبت میکنه، عمل بیکاری. همون هم ازت سوال میپرسه که چرا بیکار بودی، دلیل چی بود برای که بیکار بودی؟ چون خدا ماها رو نیافریده برای هدر دادن، قرار سرمایه به سود برسه. چجوری به سود میرسه؟ باید نیتها سنگین باشه، میزانها سنگین باشه. چجوری سنگین میشه؟ باید برای خدا باشه، باید خدایی باشه. نیت خدایی نتونستی بکنی، نکن عملو اصلا. به قول یکی از اساتید اخلاق ما میگفتش که اگه صبر نمیتونی بکنی، اسم صبر رو خراب نکن. خیلی جالبه این نکته، مثلا هیچ صبری تو وجودش نیست، میگه 5 سال صبر کردم دیگه نمیتونم. بابا تو اصلا صبر نکردی، اگه صبر بود که سر نمیرفت. پس یا میتونیم نیت الهی بکنیم یا نمیتونیم نیت الهی بکنیم. اگه نتونستیم باید درمان بشه، نباید تبدیل بشه به یه عمل هدر رفته که باعث بشه من روز قیامت کل فراش المبسوس بشم با یه مش عمل کل اهن المنفوش. اون وقت میخوام چه خاکی به سرم بریزم؟ قرار من با عملم اون دنیا نون بخورم. این ایشتن راضی از کجا اومده؟ تجسم این دنیاست. اون نارون حامیه فا امهو حاویه از کجا اومده؟ تجسم این دنیاست. حالا پس معلوم شد چقدر نیت ها مهمه. بله، هر دوتاش، هر دوتاش تجسم این دنیاست. حالا من یه چیزی بگم بهتون، میگه قاره روزی هست که انسان ها وحشت زده و حیرت زده و سرگردان و دست خالی. بعد مادرش میشه حاویه، در آغوشش میکشه. اینا رو بریم روش فکر بکنیم، ببینیم تجسم چه مدل زندگیه. کسی که توی دنیا به آرامش نرسه با خدا، سراسر زندگی همین دنیاش آکنده از ترس و وحشت و تحیره، درسته؟ اما کسی که تو همین دنیا به آرامش با خدا رسیده باشه، یعنی اعمالش میزانهای الهی گرفته باشه و اعمال رو فقط به خاطر وظیفه بندگیش، نه رسیدن به نتیجه، در نظر گرفته باشه، این چیه؟ این همین الان تو ایشتن راضیه داره زندگی میکنه. نتیجهش میشه زندگی که ازش راضیه. یعنی هر وقت ازش بپرسی که حالت چطوره، میگه الحمدلله خیلی خوبم. زندگی چطوره؟ میگه که عالی. یعنی همیشه احساس خوشبختی میکنه، نارضایتی در وجودش نیست. چطور انسان به این مدل زندگی میرسه؟ میگه میزاناتو سنگین کن، هر لحظه ببین الان داری چه عملی انجام میدی. یکی هست که درس میخونه که صرفا مدرک بگیره، شغل بهتری پیدا کنه، درآمد بالاتری داشته باشه، مثل الان دانشگاهی که الان پول میگیرن مدرک میدن، نه سوادی توش هست نه ماهیت علمی و معرفتی داره، هیچ، همینطوری رفتن سر کلاس مثلا یه مسخره بازی و یه اسمی و یه. الان آموزش مجازی بچهای ما هم همینطور شده، قبلا دانشگاه اینطوری بود، الان دیگه به ابتدایی و دبیرستان این هم سرایت کرده، بچه از اول ابتدایی دیگه داره اینجوری میاد بالا، یعنی هیچی درس نمیخونه، موقع امتحان یه تقلبی چیزی میکنه، یه نمره میدن و از بالا هم چیز فرستادن که کسی رو رد نکنید و از اینجور چیزا. بعد نمره هم که نمیدن که، همینجور یه خخه یه ققه چیزی میزنن تهش و آقا برید بالا خوش اومدین. همین پارسال یکی از معلم‌ها رو دیدم که بچه کلاس اولی اصلا بلد نبود نه بخونه نه بنویسه، همه رو قابل قبول داد و قیقه زد و رفت. بعد خودش هم همونجا داشت میگفت، میگفت شما چیزی بلد نیستید، ما به زور چپونتون داریم میکنیم تو کلاس دوم. خب این بره کلاس دوم باز دوباره چی؟ وقتی هنوز الف وار یاد نگرفته بره کلاس دوم چیکار کنه؟ هیچی، اشکال نداره، حالا شما ناامید نشید. آره دوباره همین برنامه است، اشکال نداره، ما یه جوری اینو دوباره زور چپونش میکنیم کلاس سوم. بعد این قراره به چی برسه خدا میدونه. نه حالا بذارید یه مدرک دیپلمی حداقل بچه‌ها داشته باشن، خب به چه درد میخوره اون الان؟ وقتی ملاک ها دنیایی بشه تهش هیچ خاصیتی باقی نمیمونه، هیچ. این میشه که الان ازدواج میکنن نصف طلاق میگیرن. چرا؟ چون میزان ها اونقدر سنگین نیست که به خاطرش صبر بکنه. این اومده بود ازدواج بکنه که به دنیا برسه، دید دنیا توش نیست، همش صبره، همش مبارزه با نفسه، همش تربیت شدنه، حوصله نداره تربیت کنه خودشو، میگه نمیخوام. اون برگه امتحانی رو پاره میکنه میذاره کنه. اون وقت یه همچه انسان بزرگ میشه؟ نمیشه هیچ وقت. اگه صبر بکنه میشه، اگه نکنه نمیشه. پس تفاوت داره میزانهای الهی و غیر الهی، و زمین تا آسمون تفاوت داره، نه تفاوت کم. مشکل ماها اینه که این درصد تفاوت رو نمیفهمیم. یه زندگی 100% دنیایی رو مساوی میدونیم با یه زندگی 100% الهی، در صورتی که اینطوری نیست. تفاوتش به اندازه تفاوت از بالای بهشت این رضوانه. این رضوان بالای بهشته نه پاییناش. بالای بهشت که بهشت رضوانه رو مقایسه میکنیم با ته جهنم، پرتگاه جهنم. ظاهرش الان اینه که همه مثل هم زندگی میکنن، ولی باطنش برای خدا خیلی فرق میکنه. پس جهت هدایتی سوره قارعه این هست که بر حذر داشتن از داشتن میزانهای سبک و تشویق به داشتن میزانهای سنگین. بر حذر داشتن یعنی بیم دادن، یعنی نکن از میزانهای سبک. قیامت حادثه کوبنده است، ملاک ها و موازین سبک و ناپایدار با وقوع این حادثه کوبنده در هم می شکنند. اینو یادمون نره، هر چیزی که دنیایی باشه با خراب شدن دنیا که با قاره اتفاق می افته از بین میره. حالا من ببینم که چی ساختم برای خودم. تمام زندگی من که عمر من بود، سرمایه‌ام در چه راهی استفاده شده؟ آیا چیزی دارم با خودم ببرم اونور، یا همش قرار بمونه همینجا؟ یا منم مثل فرعون ها قراره به این فکر کنم که وصیت کنم وقتی من مردم منو مومیایی کنید از بین نرم؟ همه چی رو توی دنیا میبینه. یا با من طلا و جواهر دفن بکنید که خواستم بهش بخرم پول داشته باشم، فدیه بدم از عذاب نجات پیدا کنم. اینا همه آیه داره. یا بعضی جاها توی بعضی از اقوام مثلا زناشون رو باشون دفن کردن که تنها نباشن. ببین انسان وقتی مادیگرا بشه یه همچین موجودی میشه، یه همچین موجودی که آدم وقتی میشنوه صفاتشو خندش میگیره از بیعقلی و بیشعوریش، از بیهویتیش، بیخاصیتیش. اینجوریه برنامهش. حالا مایی و سوره قارعه و امام زمانمون. آیا سوال، آیا امام زمان انتخاب میکنه افرادی رو که میزانهای سبک دارن یا نه؟ یا براشون مهمه که ما میزانهامون سنگینه یا نه؟ شما یه لباس هم که میپوشی ازت میپرسن که برای چی پوشیدی؟ میزانت سبک باشه هیچ، جهنم میشه. میزانش سنگین باشه چی میشه؟ پاداش میگیره. پس همه چی مهم شد، درسته؟ فضای سخن غافل بودن از تفاوت میزان هاست که در نتیجه اونها اعمال متفاوت میشه و در نتیجه اونها نتایج اعمال، عاقبت انسان متفاوت میشه. اون غفلت از این ماجرا، این میشه فضای سخن سوره قارعه.
یعنی ما هر کار دنیایی میتونیم انجام بدیم، فقط باید انگیزه و نیت صحیح باشه.
نه، هر کاری که خدا بعد گفته باشه دیگه.
نه،
هر
کاری که خدا مثلا مثل کار روزمره غذا میپزیم.
بله بله. حالا جالبه، یه جا ما گفتیم که ما به خاطر خدا باید بخوابیم، گفتن وا یعنی چی ما به خاطر خدا باید بخوابیم؟ شما برید کتاب نخل سوخته شهید حسین یوسف اللهی رو بخونید، اون وقت میفهمید یعنی چی که آدم به خاطر خدا باید بخوابه. یوسف اللهی که شهید قاسم سلیمانی وصیت کرده بود پیشش دفن بشه. نخل سوخته. یه کتابی هم جدیدن نوشتن برای ایشون که حسین پسر غلام حسین، اونم هست. اونجا نوشته گفتن چون ایشون غیب میگفته، ایشون غیب میگفته، مثلا اگه بنده خدایی سر پست خوابیده بوده فردا توبیخش میکنه، میگه تو برای چی سر پستت خوابیده بودی؟ میگه بابا هیچکی اونجا نبود به پیر به پیغمبر، این چه جور فهمید؟ بعدن هی پاپی چش میشن که تو چجوری میفهمی اینا رو؟ فقط یه جمله میگه، میگه مثل آدم میخوابم. پس حتی خوابم متفاوت شد. آره، خود اون غذایی که میخوریم فرق نمیکنه به خاطر خدا باشه یا به خاطر شهوت باشه. توسل. اومدن با آیت الله بهجت گفتن که چیکار کنیم نمازمون رو خوب بخونیم، گفت قبلش توسل بگیرید به امام زمان. خیلی قشنگه، خدا این کارو میکنه، خدا این کارو میکنه. خیلی قشنگه. اول و آخر توحید همینه، ما یه آویزون خدا و قرآن و امامیم که بر ما گذاشت. یعنی اون ریسمانه چیه؟ قرآن و امام. یه تناب انداخته پایین گفته این دوتا داشت چی میکشمت بالا؟ آویزون نباشیم به چی وصلیم که اصلا بریم بالا؟ هر لحظه سقوط دیگه. آره، این شد راه رسیدن به خوشبختی ایشتن راضیه. و حواسمون باشه که قاره بیاد تاریخ مصرف چیزهای دنیایی تموم میشه. حواسمون باشه دونه دونه جملاتمون نیتش چی هست. مثال زیاد داریم بزنیم، بقیهش دیگه مشق شبتون باشه. انشالله که خدا به حق سوره قاره و نورش همین الان همه اعمال ما رو با اون میزانهای سنگین برای ما ثبت کرده باشه، چه اونایی که عقلمون رسیده باشه نیت کنیم، چه اونایی که نفهمیده باشه نیت کنیم، همه رو انشالله با نمره کامل میزانهای سنگین. همین الان اگر نبوده توبه میکنیم، یه خدای ما رو ببخش عقلمون نمیرسه، نمیدونستیم. از الان هر سوره که میخونیم میگیم از الان، خدای از الان ما رو حفظ در پناه خودت بگیر. ما نمیخوایم پناهگاهمون هاویه باشه و همین الان تمام زندگی ما رو تبدیل به ایشتن راضیه کن. به حق سوره قاره و شریک نازنینش آقای امام زمان علیه السلام صلوات بفرستیم.